بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رحیم پور از قدی نیستم، حسن رحیم پورم. بمونم با این اسممون چکار بکنیم؟ چون 7-8 تا اسم همینجور درست شده برای ما، رحیم پور از قدی و احمدم حسن پور رحیمی و اینا. بله، نه خب خودم قبول ندارم بحران هویت پیدا مونه. بله، بنده حسنم، فامیل من رحیم پوره. از قدم یک روستای اطراف مشهد که جد ما اهل اونجا بوده. یه وقتی یک کسی پرسید یه از قد کجای چیه، گفتم من یه بار بیشتر از قد ندیدم، ولی شنیدم که دوران رضاخان راهزنا و عیارا و اینا برای که دست امنیه ها بهشون نرسیده به این کوهای از قد ما پناه می‌بردن. یه همچون جاییه عیارا و اینا میرن، شما حواست باشه با کی طرف. بله، حسن رحیم پور هستم. روز داشتم فکر میکردم ما زبان انگلیسی رو اجباری کردیم در مدارسمون، درسته؟ کسی هم سوال نمیکنه چرا، چون یک جواب کلیشه‌ای تو ذهن همه هست، آقا علم پیشرفت فلان همجوری رو هوا. بعد نمیفهمیم که این اصلا تو قرن 19 انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و روسا و آلمانیا، هر کس هر جای دنیا رو گرفت، اونا تو قرن 19 دنیا رو گرفتن، تقسیم کردن بین خودشون، زبان خودشو در اون کشور اجباری کرد. اگر تونستن خط و الفبای اون کشور رو تغییر دادن، اصلا مثل ترکیه، مثل تاجیکستان و خیلی از کشورها که نسل جدید چون اصلا نمیتونن بخونن تاریخ و منابع تاریخی خودشون، اصلا اون خط رو نمیتونن بخونن، یه مرتبه انقطاع نسلی، خطوط لاتین دارن دیگه. تو ایران هم خواستن همین کارو بکنن دیگه، آخر قاجار و زمان رضاخان. یکی گفتن ما به سه شیوه ملت‌ها رو تغییر میدیم: یک، لباساشون رو تغییر بدیم، دو، زبانشون رو، سه، مذهبشون رو. خیلی از کشورهای این کارو کردن. شما می تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو آسیا، ملت رو یک مرتبه مثلا مسیحی کرده، زبان اینا رو تغییر دادن. الان کل آمریکای لاتین همه مردم به اسپانیایی صحبت میکنن، اسپانیولی زبان اشغالگرشونه، به جز برزیل که به زبان پرتغالی صحبت میکنه چون اشغالگرش پرتغال بوده. الان در برزیل آموزش زبان پرتغالی تو مدارس اجباریه، تو بقیه آمریکای لاتین آموزش زبان اسپانیایی اجباریه. میگن چرا؟ میگن که اینا زبان علمه، زبان تمدن و هنر. هم یک چرت و پرتی هم همه جا زبان علم اسپان. خب چجوری زبان ترقی اونجا اسپانیولیه، تو برزیل پرتغالیه، در سوریه و لبنان فرانسوی، در لیبی و الجزائر، در الجزائر و تونس فرانسوی، در لیبی زبان علم ایتالیایی بوده، یعنی میگفتن آقای زبان علمه، آموزش زبان ایتالیایی واجب بود. در گینه بیساو فلا اونجا اون بخشش که دست آلمان بود گفتن زبان آلمان. همه جا همینطور بوده. ایران هم از زمان رضاخان آقا زبان انگلیسی واجب. چرا؟ یعنی باید یک کسی نمیپرسه این وسط بره چی؟ من نمیگم نه، نمیگم بله، میگم کسی سوالو نمیپرسه که میلیاردها پول بیت المال معلم کار نمی بکنه بلکه زبان یک کشوری که چون تو قرن 19 اینا مسلط بر ما شدن، ما اجبار داریم زبان اینا رو به بچه‌ها از بچگی همه آموزش بدن، مثل زبان فارسی بود اینم یاد بگیری. من نمیگم بده، نمیگم خوبه، ولی سوال اینه چرا تو کشورهای مستعمره فرانسه زبان فرانسه اجباری، توی مستعمرات انگلیس انگلیسی شده اجباری، مستعمرات اسپانیا چرا؟ فقط یک هدف داشت، گفتن اگر زبان تو تونستی بر یک ملت تحمیل کنی و مجبورشون کنی که حتی با ملت همسایه خودشون به زبان تو با هم صحبت بکنن، این در ورود به فرهنگ یک جامعه است و تو میتونی هر نوع تغییری هم بعدن در رفتار و شخصیت اینا ایجاد بکنی. مسئله اینه که آقا زبان علم، زبان بین الملل، زبان بین الملل نیست. اینا از وقتی که انگلیس و آمریکا، سرمایه‌داری آنگلوساکسون تو قرن 20 بر جهان مسلط شد بعد از جنگ جهانی دوم، اینا زبان انگلیسی آمریکایی رو گفتن باید بکنیم زبان جهانی، پول آمریکا دلار باید بشه پول جهان، و یه باید کاری بکنیم که تمام بشریت وقتی میخوان با هم معامله کنن با پول ما معامله کنن، با هم میخوان صحبت کنن اونور دنیا به زبان ما با هم صحبت کنن، و این یعنی بپذیرن آقایی ما رو. خب پذیرفتن. من فقط یک مثال میزنم، میخوام بگم یک چیزایی که الان تو ذهن همه ما مسلمه، برای که هیچ کس سوال نمیکنه برای چی. خب الان چرا انگلیسی، چرا تو مدارس ما مثلا فرانسوی، چینی، اسپانیولی، روسی، اگه به لحاظ جمعیت و اقتصاد که الان بزرگترین جمعیت جهان و بزرگترین اقتصاد جهان چینیه، اگه به لحاظ اقتصادی است، اگه به لحاظ علمی است، امروز کشورهای انگلیسی زبان به لحاظ تولید علم کشورهای رده اول نیستن اصلا. رقبای زیادی پیدا کردن. حداقل 4 5 تا زبان با جهانی کنی. اگه به لحاظ جمعیت اول چینیه تو دنیا، بعد اسپانیولیه. به چه لحاظیه که چه زبانی کجا باید اجباری؟ چطور اینجا انگلیسی تو کشور تو تونس فرانسوی اجباری میشه؟ مسئله استعمار بوده آقا. کشورهای رو میگیرن میگن باید لباسشون، زبانشون، مذهبشون، غذاشون، حداقل زبانشون رو اگه تونستیم تغییر بدیم، اگه نه زبان ما اجباری بشه با پول و هزینه خودشون. شما فرض کن همین به شما خبر بدن 10 تا کشور تو دنیا هستن که زبان فارسی، آموزش زبان فارسی در اونجا اجباری است. اولا چه احساسی به شما دست میده؟ بله؟ خیلی خوشحال میشین. میگم ما آقایم تو دنیا، همین ملت دیگه مجبورن به زبان ما حرف بزنن. خود این احساس الکی آقایی درست میکنه برای یک احساس الکی نوکری در اونها درست میکنه. یه ملتی اوبر دنیا میگه من برای چی باید زبان فارسی بگم؟ این اوبر دنیا کل هند، مردم هند 200 سال فارسی صحبت میکردن، زبان دومشون فارسی بوده، زبان رسمی علمیشون و حکومتیشون فارسی بود، معماریاشون فارسی. الان دوستان رفتن اگه هند دیدن، معماریایی که توی دهلی میبرن توریست‌ها رو نشون میدن، روز دیوارا همه به شعرهای زبان فارسی، شعرهای حافظ و مولوی و ایناست به فارسی. اون رو میرن به توریست‌های دنیا نشون میدن معماری. همین چیه اون جایی که خیلی قشنگه تو هند، تاج محل، او هم معماری ایرانیه دیگه. میدونین که اصلا ایرانی ها ساختن و زبانی هم که اونجا رو در دیوارش نوشته فارسیه. انگلیسا که اومدن 100 و چند سال پیش، اولین حرکتشون مبارزه با زبان فارسی بود، چون اسلام از ایران به سمت شرق با زبان فارسی رفت نه با زبان عربی. اسلام در چین، در مغولستان، در شرق، در غرب چین، در آسیای میانه بالا و تا برید مالزی و اندونزی. من مالزی بودم، اندونزی بودم، بیش از 300 کلمه فارسی تو زبان مردم اندونزیه که نمیدونن فارسیه. از این طرف بوسنی تو بالکان 46 شاعر فارسی زبان در بوسنی که اصلا دیوان شعرشون به فارسی است. ولی نسل جدید نه در هند، نه در اونجا، نه در اندونزی، هیچ کس فارسی نمیتونه بخونه. برای که انگلیسا، فرانسوی اینا آمدن، زبان فارسی، زبان عربی و فارسی زبان اجباری بود که همه تو مدرسه ها یاد میگرفتن، تو خانواده های، ولی با عشق هم یاد میگرفتن چون به دینشون مربوط بود. همه رو ممنوع کردن زبان انگلیسی تو مستعمرات انگلیس، گفتن تو مدرسه ها اجباری است. یه جایی هم فرانسوی، یه جای ایتالیایی، یه جای فلان، تمام شد. الان رفتم لاهور، شهر اقبال. خب شعرهای فارسی اقبال رو دیدید که چقدر زیباست. دانشجوها تو دانشگاهی که به نام اقبال لاهوری است، شعرهای اقبال رو براشون خوندم. خب نمیفهمیدن دیگه، ترجمه میکردیم، بعد برای ترجمهش کف میزدن. بعد گفتم ببینید این اقبال، شما کف زدید برای معناش، اگه زیبایی شعرش رو به زبان فارسی میفهمیدید سرپا میایستادید کف میزدید از بس شعرش قشنگه. ولی همتون انگلیسی بلدین؟ گفتم بله ما هم انگلیسی بلدیم، از قبل از اینکه به دنیا بیان انگلیسی بلدم، ولی فارسی هیچ کس نمیدونست. تو شهر اقبال، کنار قبر اقبال، در دانشگاه اقبال لاهوری، یک بیت شعرهای فارسی نمیدونست. چرا؟ چون انگلیسا زبان فارسی رو، آموزشش رو ممنوع کرده بودن، کردن جرم، زبان انگلیسی شد اجباری در مدارس، همه باید یاد بگیرن. حالا من این فقط مثال زدم. ما خیلی از مسائل تو روایت دیدم، میگه که میفرماد که اون فردی و اون ملتی که هر روز از خودش راجع به تک تک کارهایی که میکنه بپرسه چرا، یعنی آیا با اصول توحیدی، اخلاقی، عدالت و با اصول عقل و تجربه میسازه یا نمیسازه، با عقلی هست یا نیست، این ملت میتونه رشد کنه. اگر نمیتونه رشد کنه درجا میزنی، 500 سال میگذره مثل قبلی. پیچ تاریخ میدونی یعنی چی؟ یعنی تاریخ یه مرد 600 سال یه جوره تغییر، یه مرتبه میپیچه، یک تغییر ایجاد میشه، باز بعد تا 500 سال دیگه باز همون جوره. الان یکی از اون پیچه های تاریخیه. غربیا تو قرن 17-18 آمدن بالا، 300 سال بر دنیا مسلط بودن تا الان، هنوزم هستن ولی دارن ضعیف میشن. اگه الان این سوالات رادیکال مطرح بشه و پاسخ عقلی الهی بهش داده بشه و بعد برنامه ریزی کنیم و عمل کنیم، یه مرتبه مسیر تاریخ بشر عوض میشه. چجوری شد که حرفای اینا جهانی شد؟ چی شده که در تمام دانشگاه‌های دنیا، هر جای دنیا میری، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد بخوای بخونی، باید همین کتابای اینا رو ترجمه کنی؟ بخوای چیکار شده که اینجوری شده؟ مگه همه جا رو با ارتش گرفتن؟ توانستن جزم سازی کنن، جزمیات قبل رو شکستن، یه جزمیاتی ساختن دنیا پذیرفت، چون هم پول داشت، هم زور، هم رسانه و هم شعور طرز حرف زدن و بازی دادن ملت ها. این روایت که عرض میکنم اینا رو ما به عنوان ثواب همینطوری میخونیم تو منبرات، تو روضه ها، تو شب 21، شب عاشورا و فلان اینا، بعد میگیم آخرش هم میگیم تقبل الله طیب الله انفاسکم، اینا یک ثوابی کردیم. نمیفهم بابا اینا برای این چیزا که نیست که، اینا جزء آثارشه، ثواب جزء آثار ایناست، هدف گفتن اینا ثواب بردن ما نبوده که. مثل بعضی میگه امام حسین شهید شد برای که شفاعت کنه، امام حسین شهید نشد برای که شفاعت کنه، ولی امام حسین شفاعت میکند، این از آثار و نتایج شهادت امام حسینه که شفاعت میکند، نه ای که کل پروژه کربلا و عاشورا برای این بوده که ما شفیع کم داشتیم یک شفیع اضافه. مگه امام حسین اگه تو کربلا شهید نمیشد مگه شفاعت نمیکرد؟ مگه امام حسن که تو کربلا شهید نشده مگه شفاعت نمیکنه؟ مذهب رو واژگونه داریم معنا میکنیم، با قرآن و حدیث فقط داریم به عنوان مسائل متبرک. خب اینا رو که هندوها هم دارن، شما برید، من رفتم بتخانه هندوها، نایب وزیره همه شماها بودم، همونا هم یک عالمه ذکر دارن، میشینن براتم روز دیگه. یکی از اینا داشت ما رو بود پرست میکنه، اینا منم حس سرم کج گرفته بودم، هی تاییدش میگنم، خیلی خوشحال شد، گفت دیگه زدیم به خال، این مسلمون آمد تو بتخانه و داره بود پرست میره بیرون. مخواستم بشینیم این چیجوری، دودم این با همون حال و هوایی که ماها نصیحت میکنیم، قشنگ داره با همون حال و هوا نصیحت میکنه منو، مخواد چیز کنه، مخواد ما رو نجات بده. داشت از بوتاش تعریف میکرد، یکی کله مار داشت، یکی نمیدونم سوسک بود، یکی بز بود، یکی فیل بود و اینا، داشت تفاوتای اینا رو میگفت که اینا چیان و اینا. اهل ریاضت هم بود. خب اوراد اونا هم دارن، محل مقدس اونا هم دارن، قربانی میکنن، نذر میکنن، گریه میکردن جلوی بوتا، متوسل میشدن به اینا، میگفتن شفاعت کنین به بوتا، میگفتن برای ما شفاعت کنین. خدا رو هم قبول داشتن، حتی من راجع به پیامبر صحبت کردم، اینا گفتن محمد و علی هم جزو خدایانن، چون اینا چند میلیون خدا دارن. خب ما با این آیات و روایات داریم اینجوری فقط برخورد میکنیم. من نمیگم جنبه عبادی و ثواب و ایناش نیست، اینا همه هست، منتها اون جنبه اصلی که حرفا برای او زاده شد ساختن تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی هم ترکیبی است، هم از معنویت هم از مادیت، نه فقط ماده نه فقط معنا. این تعبیر التلطف فی الهیله اجدا من الوسیلات، هر چه سختگیری کنید در مقام برنامه‌ریزی و فکر و تو طرح و پروژه، این مفیدتر و مؤثرتر است از هر وسیله و ابزار دیگری، و بهترین کارآمدترین وسیله انرژی فکری و برنامه‌ریزی درسته که ببینید آقا این هر کاری انجام میدی هزینه و فایده بکن میارزه یا نمیارزه. و اصالت ما ببینید فرق مؤمن با مشرک، حکومت دینی با حکومت لایک، در این نیست که او عقل ابزاری داره یا عقل ابزاری نداره. من دیدم بعضی از دوستان متاسفانه توجه ندارن به عنوان حرف دینی. آقا اگه جلوی ما رو نگیری ما تا شب حرف میزنیم، هر وقت تموم شد یک دو ساعت قبلش به من بگیم. بعضی ها من دیدم، شاید شما هم دیده باشید، مقالات هم می‌نویسن، بعضیشون دوستان خود من مثلا آدم بسیار خوبی هم هستن، ولی خلاصه حرفشون اینه که آقا تکنولوژی و تمدن و رسانه و هنر و فلان و اینا همه مال سکولاریسم، مال جریان سکولاریستی، ذاتاً سکولاره، اینا رو نمیشه دینی کرد. میگن اینا رو خلاصه این حرف یعنی ای که آقا شما انتخاب تو بکن، می‌خوای مذهبی باشی برو تو غارا، به حکومت و سیاست و رسانه و هنر و اینا کار نکن، برو تو غار، مذهب تو عرصه خصوصی و در دوره قارنشینیه. میخوای حکومت سازی و تمدن سازی بکنی این حرفا رو ول کن، مگر به خاطر همون تخلیه معنوی، روزای جمعه برید مسجد، یک شنبه برو کلیسا و همو حد، ولا اینا رو وارد عرصه امور پابلیک، نظام سازی، حکومت سازی حرفا نکن. همینو مگه همین نیست معنیش یه حرف؟ معنیش همین، دشمنانه اینو میگه، دوستم همین رو دوستانه میگه. اون مرحوم آقای کی بودن از شاگردای امام، به امام انتقاد کرد، یادتونه گفت که آقا با شما اینجوری که شما دارین پیش میرین که خب خیلی از مباحث فقهی و اینا رو باید نمیدونم گذاشت کنار، از این حرفا متوجه نبود. امام به ایشون جواب، مرحوم آقای قدیری بودن، فوت کردن، خدا رحمتش کنه، امام یادتونه چی گفت به ایشون؟ اون عبارت امام خیلی عبارت عجیبی بود، تکان دهنده است. امام دو تا نکته گفت، یکی گفتش که متاسفم از این نحوه برداشتی که شما از روایات دارید، با این برداشت شما فقط در جامعه ای که الاغ و شتر هست میشه حکومت اسلامی داشت. دیگه حکومت اسلامی مال الان نیست. اون حکومت اسلامی و تمدن دینی با به این نحوه برداشت شما از روایات الان دیگه پس محاله. همو حرفی که میگه باید امام زمان بیاد خود ایشون بکنن و یا صفر یا صد، یعنی یا شاه و صدام و اینا باشن یا امام زمان. این وسط خمینی حق نداره بیاد. این نحوه برداشت معنیش اینه. میدونم شما حسن نیت داری ولی این نحوه برداشت خطرناکه. این یعنی حذف اسلام از صحنه. یعنی حذف قرآن از صحنه. یعنی اهل بیت فقط برای عبادات فردی و برای که شفیع بشن، همین دیگه، شفاعت آخرت فقط. در حالی که ما میگیم اینا امامن، اینا مفترض الطاعن. اصلا فرق ما با کسانی که امامیه نیستن سر چیه؟ اونا هم قبول دارن اکثرشون که اینا آدمای محترمی هم میگن، اینا آدمای مقدس محترم و خوبی هن، ولی امام نیستن. امام نیست یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی تو از اینا نگیر، نوع حکومت و تمدن سازی تو از اینا نپرس، ولی آدمای خوبی هن. شفاعت هم میکنه. این قضیه. و بعدم آخر او پیامم امام گفتش که گفت من میدانم این مسیر مبارزه با تهجر قربانی میخواهد و دعا کنید من از نخستین قربانیانش باشم. خیلی چیز عجیبیه. امام مرجع رهبر انقلاب میگه احیاء این دین، نه دین متهجرانه، قربانی میخواد و دعا کنید من از قربانیانش باشم. ما از یک طرف با جریان سکولار و چپ زده و لیبرال و اینا درگیریم، از یک طرف هم با این متهجرینی که میگه. امام میگفت که تو منشور روحانیتی رو گفت، گفت من خون دلی که پدر پیرتان از دست متهجرین در حوزه نجف و قم خورد از دست ساواک نکشید، از ساواک و شاه نکشید. یعنی امام معلوم بود ضربه روحی که خورده و زجری که کشیده از دست از اینا بیشتر کشیده تا از شاه و صد شاه و دربار ساواک. دو تا جریان ایستادن در برابر این تمدن سازی اسلامی معاصر. یکی سکولاریسم، کسانی که شما دیدید تو همین دهه گذشته آمدن رسما گفتن آقا دین یک امر تجربه شخصی، چیه؟ احساسات درونی فردی است. دین یک امر فردی سلیقه‌ای درونی است، امر اجتماعی نیست، ربطی به حکومت نداره. ولایت فقیه یعنی چه؟ هم متحجرش اینو گفت، هم سکولار غربگرای لیبرالش اینو گفت. هر دو گفتن. من یه وقتی با اینها همون دهه 70 مباحثه داشتیم، هم کتبی هم حضوری. یه وقتی یکی از اینا که از این مشاهیر ایناست الان آمریکاست، اون موقع به عنوان روشنفکر نمیدونم دینی و روشنفکر از این حرفا مطرح بود و همه جا، بهش گفتم که فلانی اگر تو با مسئولین مشکل داشتی، اصلا با جمهوری اسلامی مشکل داشتی، ولی نبوت رو و قرآن رو قبول داشتی، من اینقدر حساس نبودم. چون به من گفت چرا شما با من مثلا موضع داری؟ گفتم بیه ولی کن تو مشکل، تو با همه مسئولین جمهوری اسلامی رفیقی، ولی تیشه برداشتی به ریشه قرآن و نبوت داری میزنی. اون موقع البته کسی حرفا رو تایید نمیکرد. من یادم میاد به چندین نفر از همین بزرگان گفتم آقا این آقا نبوت رو قبول نداره اصلا، این داره با قرآن مبارزه میکنه. میگفتن نخیر اینجوری نیستش اینا. خب حالا بعدن براشون نوشتن که اصلا قرآن کلمات خود پیغمبره، کلمات خداوند نیست اصلا، اینا وحی نیست. این حرفا رو همون موقعی میزدن، اینا اکثرا متوجه نمیشدن، بعدن گفتن. من به اینا میگفتم آقا شما چجوریه که با حرفای امام و اینا مخالفین، اینا رو دارین رد میکنید، ولی با آخوندهای متهجری که میگفتن انقلاب قبل از امام زمان حرام است و تو جنگ هم میگفتن اینا که تو جبهه کشته میشن شهید نیستن، شما چجوریه که با اینا با هم همتون رفیقین یه چیزی دارین میگین؟ شما ها که لیبرال و غرب زده این، چجوریه که با این متهجرین آخوندهای ضد انقلاب ضد امام چجوریه که با هم همتون همکاسه این؟ او متهجر شما مثلا روشن فکرین ولی حرفاتون نهایتا یک چیزه. هر دو دارین میگید ولایت فقیهی که امام میگه نه، هر دو دارید میگید حکومت اسلامی عقلانی در عصر غیبت نمیشه و نباید تشکیل داد. هر دو تون نتیجتا سکولاریسم رو نتیجه میگیرید. میدونید خرمقدسی هم سکولاره. خرمقدسی هم سکولاریسمه. این روشنفکری لایک هم سکولاریسمه. هر دو دارن، متو با دو تا زبان. و ولی یه چیزو میگن، تو هر دو میگن دین از حکومت جداست، یعنی حکومت نباید دینی عمل کنه. بعد میگن آقا ما از جد میگیم که وقتی گفتی حکومت دینی میشه دین حکومتی. خب دین حکومتی که معلومه غلطه، دین حکومتی یعنی ریا نفاق. دین حکومتی میشه دین بنی عباس و بنی امیه، میشه حکومت اسلامی از اون نوع. دین حکومتی قبول نیست. حکومت دینی، حکومت دنیا یک جزء مهمش یعنی حکومت عقلانی، یعنی احترام به همین اسباب عقلانی. تفاوت حکومت دینی در عصر غیبت با حکومت لائیک این نیست که بگیم اونا قائل به عقل ابزاری هستن، ما عقل ابزاری رو قبول نداریم، به جاش میگیم توسل و توکل. برو همینجوری برو جلو، کارا درست میشه. دیروز دیدم یک فیلم تلویزیون گذاشته، میگه طرف میگه که بابا دنیا اینقدر قوی، آمریکا رو دادن غرب فلان، همه پول اسلحه و اینا، ما که چیزی نداریم. آخه عقل قبول داره این کار عاقلانه است که با اینا درگیر شیم. بعد اون طرف هم میگه که آقا اینجا کار جای عقل نیست، اینجا کار عشق است. اینا هم بعد دارن پخش میکنن. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی ما خولیم بزن بریم. اصلا این کسایی که میان وقتی راجع به عاشورا یا راجع به شهدای ما حرف میزنن میگن آقا اینجا جای عقل نیست، جای عشق است، عاشق باش، دیوانه باش. کجا در آوردن این حرف رو؟ ما یک آیه و یک حدیث نداریم. اگر حدیث صحیح و سند برید، اگه کسی آورد یک در قرآن و حدیث یک مورد نداریم که علیه عقل حرفی زده باشن. این که کربلا صحنه عشق است نه عقل، اینا توهین به امام حسینه. اصلا عشق و عقل در فرهنگ اسلامی تقابل با هم ندارن. یعنی امام حسین کار عقلانی نکرده، عاشق بوده، عقل نداشته. یعنی چی؟ اینا فکر میکنن عقل یعنی فقط عقل مادی، یعنی محاسبه مادی. اگر کردی عاقل، اگر نکردی دیوانی. در حالی که عقل مادیگری نیست، عقل یعنی محاسبه، نه یعنی مادیگری. مادیگری نفسانیت است نه عقلانیت. هر کس بگه ما حکومت دینی حکومت عشقیه، عشقی میگیم یعنی چی؟ یعنی عقل و مغل و اینا رو بهش کن بزن بریم، این حرف خیانت به حکومت دینیه. اما این که بگه حکومت عقل فقط نیست، عشق هم باید باشه، بله این هست. اگه فقط هم عقل ابزاری باشه، عشق و ایمان نباشه، میشه بروکراسی خشک. بروکراسی همین اخلاق کارمندیه. ببین کارمند خوبه، بنده خود من کارمندم، اقتصادت نشه، ولی روحیه کارمندی، یه چیزی به نام روحیه کارمندی مطرح هست که آقا کار نداشته باش که مشکل مردم حل شد یا نشد، کارتت بزن برو. این یک چیز خطرناکی، انقلاب نابود کنه. این روح جهادی که میگفتن جهاد سازندگی، یا بچه های بسیج سپاه اینا تو دهه اول فداکاری ها میگنن، برای که اصلا چیزی به اسم نه کارت داشتن که کارت بزنن، نه درجه داشتن. این خیلی جالبه، ما جنگمون رو بدون درجه کردیم، درجه ها رو بعد از جنگ دادن. همه جای دنیا درجه مال تو جنگه، ما بدون درجه جنگیدن بچه های ما. در دنیا فقط یک جنگه که بدون درجه جنگیدن، بعد از جنگ آمدن درجه دادن. من مخالف درجه دادن بعد از جنگ هم نیستم، ممکنه درست باشه ممکنه نه، با مثلا با اون کار ندارم. میخوام بگم جنگ ما بدون درجه بود. حالا فیلمای جبهه که میزدن فرمانده نمیدونم، اصلا تو جبهه کی میگه فرمانده؟ ما از عمرمون تو جبهه نشینیم کسی میگه فرمانده. همه به هم گفتن یا برادر یا نمیدونم حسین قلی و فلان، فرمانده کجا بوده؟ اینا همه تو فیلم ها و اداهای بعد از جنگه درجه دارن و فرمانده بریم کجا، فرمانده کجا. اصلا تو جبهه تو یک عملیات کسی شنیده کسی دیگه بگه فرمانده ما چیکار کنیم؟ اینا تو فیلم های خارجی پیدا میکنن، تو فیلم های ما میذارن. تو جبهه ما اصلا کسی به کسی فرمانده نمیگفت، و اصلا معلوم نبود سر و ته گردان کیه، اصلا معلوم نبود، تا لحظه آخر نمیفهمیده کی. یادم میاد توی عملیات قلاویزان کربلا یک، من اشتباهی افتاده بودم تو یک ستون دیگه، یک گردان دیگه، اصلا نه اونم نمی‌شن ما کیم، نه ما مثل اونا کیان، ما گردان خودمون رو گم کردیم اینا. بعد همینجوری من پشت دادم اینا، داشتم حرف می‌زدم کجای این بچه‌ها، کجای اینا، برکیدم بچه‌های گردان میگن آقا شما برو جلو ما پشت سر میایم دیگه، بریم برو همین طرف هر جا شما بریم ما میایم دیگه. این خب اینجوری بوده. تو عملیات بدر ما قواص بودیم، آموزش قواص دیدیم، از این ساعتای چیزی داده بودن ضد آب و اینا. دیگه ما گفتیم نگاه، یعنی فیلمای سینمای آرتیستا ساعت داریم، ما که اصلا تو جبه هامون اینجوری نبوده. ساعت دادن از زیر آب ببینیم، ساعت نگاه کن، سر ساعت بزن به خط، ببین چی خبره دیگه. این عملیات، حالا اولین عملیاتم که یک شکست خرکی خوردیم همون عملیات بود. من یادم اونجا از تو آب که آمدیم بیرون، از بلما 30 ساعت پارو زدیم رفتیم طرف خط دشمن، به سمت شرق دجله منطقه چهارراه خندق دوستانی که بودن یاد شد. لباس قواسی و ادا اصول رو رفتیم تو آب و اینا و که حالا دیگه الان دنیا خراب میشه و یه کارهای دیگه میخواد بشه اینا. بعد در دیگه ساحل دشمن که آمدم بیرون اینا یکیش میگه که دیدم دور برم دیدم این تیم و دسته ای که ما اصلا قرار بود با هم بریم هیچ کس نیست، هر کسی یک جاییه. بعد شهید جعفری که برادرزاده همین آیت الله علامه جعفری بود، شهید سلطان رحمتش کنه، ایشون اونجا بود. گفتم بهش که اون تیم قواسی ما بود، ما باید خط به حساب میشکستیم. گفتن کجای اینا؟ ما قرار بود، اون میدونه الان راهکار کجاست، ما باید پشت سر بریم. گفتم نمیدونم کجا، دیدم همینجوری با یک عده بچه‌ها از اون رفت فلان. گفتم حالا ما الان راهکار ما کجای؟ ما الان از کجا بزنیم به خط؟ اینا همه خط دشمنه. بعد برگشت خدا رحمتش کنه شهید، آقا این قرتی بازی رو بذار کنار، اینا همه عراق دیگه. گفت آقا این قرتی بازی اینا همه عراق دیگه، اینا همه دهنه آتش تیرباره عراق. میگفت بریم سرت همین دهنه آتش دیگه، همین تیربار چی عراقی هرکی هست. اصلا ما نه به ساعت نگاه کردیم نه هیچی، نفهمیدیم چی بودی ساعت. بعدن که خط شکست گفتیم این ساعت ها به چه درد خورد. خب ببینید، اگر محاسبات دیوان سالاری باشه ولی اون نباشه، این عشقه، این عشق ولی، اما این عشق غیر عقلانی نیست، محاسباتش همه میشه. من عرضم رو خط بکنم، روایت خیلی آوردم، یک صفحه فقط خودم از شبت که 10-20 صفحه روایت آورده بودم. من عرضم رو با این خاطره خط کنم از شهید طاهری که حالا از عقل اینقدر گفتیم، از عشقم بگیم که این عشق عقلانی است، این عشق ضد عقل نیست، این عشق درست ادامه عقلانیت درسته. متو عقلانیت دو جوره، یکی عقلانیت معاویه، یکی این مال کیه، یکی امین خودش سر داره، یکی عقلانیت معاویه، یکی عقلانیت توحیدی و ابراهیمیه. او عقلانیت اینه، همین عملیات بعد ما داشتیم شهید حاجی طاهری رحمت الله علیه که پسرش هم اخیراً دیدم دانشجوی پزشکی و خیلی پسر خوب و خاطراتش جمع کرد، به من گفت یه مقدمه بنویس. گفتم من مقدمه اینا بلد نیستم، ولی یه خاطری از بابات دارم، همون رو می‌نویسم، به من مقدمه ای خاصی بذار. و اون خاطره اینه، اینه که دنیا رو عوض می‌کنه. یعنی اگر فردا برادر، حالا من اگر فردا تو خبرای این دولت رفت، حکومت نظام جمهوری اسلامی، منظورم دولت خاصی نیست، رفت به آمریکای لاتین، به آسیا، به آفریقا، و چون که میپرسن من کشور دانشگاهشون رفتم، میپرسن از ما، میگن آقا این مشکل شما چجوری حل کردید؟ مشخصا ها شما مشکل فلان چه، نه همین چهار تا پیروزیایی که تو عرصه هسته‌ای و اینا به دست نیاوردید، اینا رو اینا همه متعلق به خودشون میدونن. تو دانشگاه سودان استاد فیزیک بلند شد، من اصلا یک بحث دیگه داشتم، بلند شد من میخوام صحبت کنم، گفتم بفرمایید. بلند شد گفت که گفت سر این مسائل هسته‌ای و این پیروزیایی که تو عرصه‌های مختلف علمی خبراش میرسه از ایران به ما، اولا شما بدونید هر گامی که شما ملت شما دولت شما جلو بر می‌دارید، ما اینو پیشرفت خودمون می‌دونیم، ما خوشحال میشیم هر خبری از پیروزی‌های خدا رو شاهد می‌گیرم. یه بنا او برای دنیا گفت هر خبر مثبتی که از ایران میاد ما خوشحال میشیم اینجا، برای که امروز شما دارین به نمایندگی از همه مظلومین جهان دارید کار می‌کنین. کار علمیتون مال خودتون نیست، مال ما هم هست. پیشرفتای تو حکومتتون هر چی بتونید عدالت اجرا بکنید، مردم رو از خودتون راضی بکنید، مشکلات کشاورزی و دامداری و صنعت و اقتصاد مردم رو حل بکنید. شما فقط مشکل خودتون حل نکردید، به دنیا علامت دادید که آقا دو تا راه نه یک راه، یا سه تا راه نه یک راه، دو راه که بگی یا راه آمریکا یا راه افغانستان، یک راه دیگه هم راه ایرانه. و بعد ایشون عباراتی که واقعا تکان دهنده اینه، گفت اگر سر مسائل هسته‌ای عقب نشینی کنید و کوتاهی کنید، نه فقط به خودتون، به همه ماها خیانت کرد. گفت من تو آمریکا خودم فیزیک خوندم، تو دانشگاه خارتوم تو سودان بحث می‌کرد، شیاپوس بودن هم خوب همه. گفت اگر کوتاهی کنید، گفت به مسئولینتون، به همه کسایی که هر جا هر کس هر جا هست بگین هر جا شما شکست بخورید به هم، ما همه شکست خوردیم. هر جا شما کوتاه بیایید به همه ما خیانت کردید. هر جو شما برید جلو همه ما پیروز شدیم. برای که امروز در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین همه ملت‌ها و دولت‌هایی که 200 ساله دارن سرکوب میشن چشمشون به شما هست. شما که برید جلو همه میگن ها میشه رفت، ببین رفته. و اما جمع عقلانیت و عشق تو هر عرصه مناسب با خودش. من روزم بخونم، این شهید حاجی طاهری عملیات بدر بود سال 63. خب یک دو ماه بچه‌ها آموزش قواسی دیدن اینا، بعد اولین عملیاتی بود که در سطح وسیع نیروی قواص باید وارد عمل میشد، همه هم بسیجی و اینا. قبلا بود محدود، بعد شبای زمستون و حالا سختی های آموزش ها اینا که چجور بود، واقعا بچه ها همه مریض و اینا، ولی رقابت میکردن سری که حتما تو عملیات تو خط شکستن باشن. قبل از اینکه وارد آب شیم، سوار بلند بشیم که 30 ساعت باید پارو میزدیم، یه عصری بود مثلا 5 بعد از ظهر بود، باید پارو میزدیم شب تا صبح، صبح تا شب استتار میکردیم لای نیا، شب بعد ساعت 10 شب باید میزدیم به خط و لباس قواسی میپوشیدیم، از بلما وارد آب میشدیم میرفتیم. ما قبل از اینکه وارد آب بشن بچه ها، ایشون گفت که خب بچه ها نماز ظهر و عصر رو خوندن، هوا هم ظهراش خیلی داغ بود، شباش خیلی سرد بود. ایشون اولا یه حاجی طاهری نشسته بود، نه آیت الله بود، نه دکتر بود، نه پروفسور بود، ولی از همه فهمیده تر بود، حکیم بود واقعا. موقع نماز که تقریبا ما همه که نماز جماعت بچه ها خودن رفتیم تو چادرها برای نهار و استراحت و چای و اینا، یه همون نشسته بود تو آفتابا. بعد از 2-3 ساعت بعد اومدم بیرون از چادر، دیدم هنوز نشسته اونجا ایشون. بعد رفتم به رفیقمون عباس ابراهیمی که اونم شهید شد، بهش گفتم که عباس، حاجی طاهری از هم زور نشسته تو آفتابا اونجا داره قرآن میخونه و اینا. خلاصه یک نیم ساعت دیگه گذشت و ایشون رفت، ما رفتیم اونجا، دیدیم از بس گریه کرده این زمین جلوی ایشون گله. 3 ساعت شما ببین ایشون زیر آفتاب نشسته قرآن میخونه فلان. در این حال همین آدم و بچهای گشت شناسایی چنان دقیق و متر به متر، ای که میگم کار علم و عقل و تجربه، متر به متر این هور رو شناسایی کرده بودن که خود ایشون میگفت من هور رو و این باطلاقا رو از خونه بابام بیشتر میشناسم الان، یعنی دقیقاً میدونم کجا نیا انبوه کجا نیست. بعد همه اینا رو داریم میدونم، چون ما 9 ماه شب و روز داریم اینجا، بچهای ما دارن اطلاعات عملیات و تخریب و اینا گشت میرن و منطقه رو از کف دست میشناسیم. تمام محاسبات رو کردیم، همه محاسبات رو کردیم، گفت ما جوری این منطقه رو میشناسیم که مطمئنیم هیچ کس تو دنیا این منطقه رو اینجوری نمیشناسه. همه چیز هم حساب کردیم، ولی این تعبیرش میگم عقل بود، ولی توکل به خدا بعد از عقل، این عشق واقعی که امام حسین قبول داره مؤثر اینه. بعدشون گفت که این آخرین صحبت بود که تجهیزات پوشیدیم، میخواستیم خداحافظی کنیم بریم، آمد اول هم تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همه زدن زیر گریه. کسی اینا بسم الله الرحمن الرحیم که ما هم هزار بار میگیم کسی گریه نمیکنه، بلکه شاید هم بخنده زیر لبشون. ای تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم همه ناخداغا گریه کردن بچه ها، که این حالت روحی و معنویش اینا بود. بعد گفت برادران من سخنرانی بلد نیستم، من درس نخوندم، هیچ اصطلاحات و اینا بلد نیستم، ولی یک چیز رو میدونم و میدونم همه ی حقیقت همونه، او رو به شما میگم دوباره. ما همه محاسباتی که میشد کرد کردیم، به لحاظ نظامی و که جزر میشه، مد میشه، تو هور چقدر تأثیر داره، عمق هور کجا چقدره، چولانا و نیا چجوریه، اگر جنگ پارتیزانی شد چجوری نارنجک بندازی نندازی، توپخانه ها چجوره. گفت ما هر محاسبه‌ای که میشد کرد کردیم، ادعا داریم هیچ کس به اندازه ما الان این منطقه رو نمیشناسه. ولی یک چیزی هم به شما بگم، به چیزی که من ذره‌ای تکیه نکردم و اعتماد ندارم همین محاسبات. همه محاسبات رو کردیم دقیق، ولی فرض رو بری بذارید که هیچ محاسبه‌ای نشده. و بعد این جمله‌ش رو عرض می‌کنم، جمله عرض من با همین جمله خط کنم، جمله تاریخیه. من به هر جا به رفقا میگم آقا اینو همه جا بنویسید بالا سر، و هر کسی به کار خودش اینو تطبیق کنه، هر کسی هر کاری می‌کنه. مثلا بنده معلمم، تو کار خودم همین رو بگم، این کارم الان مهم‌ترین کاره. شما هر کدوم هر جا هر کاری هستید، همین تعبیر رو که ایشون راجع به اون عملیات و مأموریت ما بچه های قواص و خدشکن کرد، شما همون تعبیر رو هر کسی راجع به کار خودش بکنه. این جمع عقل و عشقه. ایشون گفت که گفت برادرها تمام انبیا آمدن برای آدم سازی، امروز همه انبیا اند و اسلام. بعد گفت اسلام است و این انقلاب، امروز سرنوشت اسلام به انقلاب مربوط، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. و السلام علیکم و رحمت الله. همین جمله رو گفت. بعد ما احساس کردیم که تمام تاریخ انبیا یک الان همه تجلیش همین کاریه که ما قراره همین الان بکنیم، و واقعا هم همینجوره. وقتی وارد بلما شده می‌رفتیم با همین شهید عباس صحبت می‌کردیم، گفتیم نگاه احساس می‌کنیم این بلمای دیگه که دارن میان، تو یک بلم حضرت ابراهیمه، تو یک بلم حضرت عیسی، تو یک بلم حضرت نوح، تو یک بلم شهدای کربلا، همه دارن با هم میریم. و واقعا هم همینجوریه. این احساسی که شهید که ایشون تو همون عملیات شهید شد، ایشون میگفت فلانی ما میریم از منطقه، از بس تو منطقه هم گاهی میرم خونه، بچه‌م کوچیکه تازه به دنیا اومده، مثلا میرم خب 6 ماه بعد میام، بچه کوچیک بعد از 6 ماه یادش نمیمونه. میگفت رفتم خونه زنگ زدم، بچه‌م اومده دم در دیگه، پاتی میگونه راه میفته اینا، بعد در رو باز کرده بهش گفتم که سلام، میگه بهم گفت سلام، منو نشناخت بچه‌م. بعد گفت بله، بهش گفتم که برو به مامانت بگو حاجی طاهری اومده. میگه بچه‌م جلو خودم همینجوری که میرفت همین خورد زمین و پا میشد و اینا، منم پشت سرش اومدم دیدم به مادرش میگه که نمیگه بابام اومد، میگه مامان حاجی طاهری اومد. بعد میگه من گریم گرفت، گفت من گریم گرفت که بچه من منو نمیشناسه و من که شهید بشم چه جوری. حالا الحمدلله بچه‌ش پزشک بسیار متدین، پسر خیلی خوب. یکی از دوستان میگفت من 9 ماه 6 ماه منطقه وقتی برمیگردم خانومم دوباره از من رو میگیره، دوباره ما باید بشینیم با هم حرف بزنیم، با هم آشنا بشیم و باید یه خطبه عقد بخونیم و تا ایشون مثلا چادرشو برداره، و الا قشنگ دوباره میشینه رو میگیره، هم سعی ما سرمون میذیم پایین، هم سرش میذیم پایین، از اول دوباره، انگار اول عقد دوباره. گفت هرش گفت مثلا من میرم منطقه 6 ماه 9 ماه نیستم، بعد برمیگردم خانومم از من رو میگیره، منم از خانومم خجالت میکشم. خب این فداکاری ها و اون حرفا و نهایتا هم این جمله شهید طاهری رو به نظرم هممون هر کس هر جا هست داشته باشه، نوع کار کردنمون فرق میکنه. ولو یک کسی آقا مسئول لوله فاضلاب در یک جا، به نظر من اونم همین جمله شهید طاهری رو میتونه بگه. یک لوله میگن آقا مراقب فاضلاب این روستا باش، او هم همین رو باید بگه. بگه آقا انبیا و اسلام است و این انقلاب انقلاب است و این مسئولیت در اینجا الان این مسئولیت است و این لوله فاضلاب، این لوله اون من، همین رو باید بگه. واقعا اصلا مهم نیست کار چیه و چقدره. اگر 60% مسئولین ما، هر کس هر جا هست، از خود ما هم شروع بشه، 60%شون نه 50%شون به این سبک عمل بکنن، والله تمام مردم راضین، حتی اونایی که ما کارشون رو راه نمیندازیم همون هم راضین. و السلام علیکم و رحمت الله. اینا میتونیم بگیم.